بسم الله الرحمن الرحیم، به میز فرهنگ برنامه سیاست ایرانی خوش اومدید. این هفته در ادامه گفتگوی هفته گذشته پیرامون دورافتاده از منابع بدیهی فرهنگ ایرانی، باز هم میزبان دوست خوبم جناب آقای حسین پارسایی هستیم و تلاش داریم با تجربه جدیدشون، یعنی اجرای نمایش افغان اسفندیار، ببینیم چرا خاصه این داستان هرگز شنیده نشده، نه تو ادبیات ما، نه تو مدرسه ما، نه تو دبیرستان، نه تو دانشگاه، و عموم مردم نسبت به حتی واژه افغان اسفندیار غریبه. خیلی خوش اومدین.
خواهش می‌کنم. متشکرم.
زحمت کشیدین.
در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم.
آغاز کلام بفرمایید.
سلامت باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزانی که همراه این برنامه هستن. من هم معتقد هستم که اساساً یک استکاک جدی برای انعکاس و انتشار مزامینی از این جنس وجود داره که حالا کلمه غفلت شاید براش کم باشه، واقعا به نظر من غفلت نمیتونه بار معنایی این عقب ماندگی رو، بذارید من از این واژه استفاده کنم دیگه، چاره ای ندارم دیگه، این عقب ماندگی فرهنگی رو نسبت در واقع به بلندای فرهنگ این سرزمین جبران بکنه، آنچه که ما میدانیم و میخوانیم و پیشینیان ما در واقع بر جای گذاشتن. و در جلسه قبل من خدمت شما عرض کردم که یه بخش شیش سیستماتیک ساختاری است.
بله.
و شما در حوزه مدیریت فرهنگی باید مجبور میشی کار گل بکنی، مجبور میشی به جای اینکه در واقع به مدیریت محتوا و مزامین بپردازی، شما در به در دنبال پیگیری حقوق پرسنلت باشی، دنبال در واقع کسری منابعت باشی و شاید مثلا بیشتر از 70% انرژی شما گرفته میشه برای اینکه شما بتوانید کارهای بدیهی بکنید و بیشتر در واقع در اون مسیر قرار بگیرید.
تو حاشیه میذارید، به متن نمیرسید.
دقیقاً. حالا بحث نقد و پیشنهاد و نمیدونم حوزه رسانه و که اینکه شما حالا صبح که میایی تا ظهر باید در واقع بنشینی پاتکای دیروز رو جواب بدی، یه سری سوء تفاهمه، یه سری سوء برداشته، یه سری نقد و نظره که صد البته در اون نقد و نظرها اتفاقای خوبی هم میفته، من همیشه براش احترام قائلم، ولی بالاخره شما ساعت 3 و 4 بعد از ظهر در حوزه مدیریت فرهنگی اصطلاحا لت و پار کارتابلاتو میذاری کنار و تازه میخوای به حوزه مسئولیت خودت فکر بکنی که شما در اونجا مسئول تولید آثار فاخری و یک اثر فاخر نیازمند در واقع سوژه و مضمون جدی است. چرا بهش میگیم فاخر؟ باید فخر یک جامعه باشه، باید در واقع بگرده و جستجو بکنه و اون طلای ناب رو بیرون بیاره، طلای ناب ایرانی رو که بتونه حالا او رو دستمایه و سوژه اثر بکنه. خب نمیشه به اعتقاد من در ساختار مدیریت فرهنگی و اداره هنرهای نمایشی کشور با یک بودجه اندک، با بیش از 100,000 مخاطبی که تولید انبوش از دانشجو سالانه با چند هزار دانشجو بیکار شروع میشه که شما فقط فارغ التحصیل داری و هیچ چشم انداز به برنامه برای جذب این هنرجویان و دانشجویان ندارید، که حالا اگه شما آموزشگاه‌های آزاد هنری هم اضافه بکنید اینا بالغ بر 5,000 نفر در هر ترم میشن. خب هنرمندان پیشکسوت، هنرمندانی که الان دستی بر آتش دارند و صحنه‌های نمایش پر می‌کنند.
من برای جمع‌بندی این بخش عرض بکنم که تو حوزه امنیتی تو دنیا یک روشی هست بهش میگن گله گورکا. تو بلوک شرق این تست شد، بعدم جهانی شد، یعنی موساد و در واقع کاگبه و همه اینا ازش بهره بردن. اونم عنوان گله گورکا است، یعنی میگن یک کسی که فعاله، در واقع اندیشمنده، وقتی میخوای ناکارش کنی لازم است اینو بری محاکمه کنی، زندان کنی، اینو با انبوه مشکلات سرگرم
کنی،
مثلا تو محل کارش دوچار مشکلش میکنی، از نظر اخلاق خانوادش دوچار مسئله میکنی، حقوقش نمیرسه، صاحبخونش جوابش میکنه، اون دیگه اصلا فرصتی برای خلق اندیشه نداره، برای ارائه نداره. به نظر میرسه سیستم فرهنگی ما تو شکل کلان هم دوچار اینه، یعنی گله گورکایی هستن که از حقوق کارمند تا در واقع حمله های غیر منطقی و منطقی و اینا مجموعش باعث میشه شما اصل از اصل اثر که از اصل وظیفه که در واقع تولید محتوای مؤثر دور بمونه. این خیلی روشنه دیگه، امروز کاملا بعد از 4 دهه تجربه آشکار شده.
آره، ولی کسی بهش نمیپردازه.
کسی نمیپردازه چون جریاناته که ما اسمشو بذاریم توطئه، اسمش رو بزنیم جریان ضد فرهنگی که سابقه 400 ساله داره در کشور، نفوذ ریشه‌ای مثل یه سرطان سلولی داره عمل میکنه که ما حالا وقتی فهمیدیم که دیگه سرطان در مرحله پایانی خودشه، حالا درمانش شبیه معجزه است. اما برای یه مقداری متمرکز شدن رو اون ادامه بحثی که جنبندی هفته گذشته رسیدیم به اینکه آقا ساختارهای رسمی حاکمیت، ما در این مورد خاص باز به عنوان نمونه قابل بررسی بهش بپردازیم، افغان اسفندیار دیگه مقام معظم رهبری نه امروز، 30 سال پیش، سال 72 در دیدار با مدیران رسانه ملی تأکید میکنه که به داستان اسفندیار بپردازه. این یک داستان دینیه، این صرفا داستان دین زرتشت نیست، داستان یک فردی به نام اسفندیار که خیلی متدین و متعهده و پایبند فرهنگ خودشه. حتی تأکید میکنه این مثل بچه ازبولیه امروزه دیگه. از این صریح‌تر چطور میشه تأکید کرد و اشاره کرد و راه رو روشن کرد؟ خب 30 سال گذشته، در همون مدیرانی که تو اون جلسه بودن، خروجی چه اتفاق افتاد در رسانه ملی؟ دوباره سال 82 اینو تأکید میفرمه و ارجاع میده به همون سخنرانی
دهه 70.
میگه میفرمه که همون نکاتی که گفتم همچنان قابل توجهه. دوباره تو سال 97 گویا
بله من چنین در جمعی از
جمع هنرمندا
هنرهای نمایشی باز دوباره تأکید میده و فکر میکنم همین اخیراً هم در جمع فرماندهان محترم سپاهشون به چشم اسفندیار اشاره مستقیم کردن
و اون نشانی غلطی که من تو این داستان اسفندیار تاکیدم میگه، اولا که بسیار امروزیه، یعنی هر بار که میخونین دهه 50 بخونین تو روز خودش این بله. جواب داره، جواب سوالاست. دهه 60 امروز که بعد از این همه مسائل اجتماعی اینا، این برای ما داستان اسفندیار خیلی راه
تکثیر شده در زمان.
آره و بحث آره. مثلا غیرته که امروز و امروز نه به صورت جاری بیش از 100 ساله که جریان رقیب ما، جریان فرهنگی دشمن ما داره روش کار میکنه. بحث غیرت، بحث حجاب، کار به جایی میرسه تو اختشاشات اخیر آدم ها میگن ما ناموس کسی نیستیم، کسی هم ناموس ما نیست. یه زمانی بحث ناموس به یه کسی میگفته توهین بود، فحش بود، طرف میرفت شکایت میکنه آقا به من گفتن اینطوری. امروز یه جریانی داره اینو عادی سازی میکنه و شما میبینید ایرانی یکی از ساحتاش غیرته. غیرت به مفهوم در واقع ریشه های اندیشه‌ای که برای پاسداشتش حاضر جونشو بده. خب وقتی ما داستان به این صراحت و کاری میکنن که از دستمون خارج میشه، نمیتونیم بگیم تصادفیه. توی جلسه قبل شما گفتیم مقصر من پارسایی هستم، مقصر نمیتونیم فردی ببینیم،
نه یه بخشی ببین مسئله
اگه افراد بکنن لطف و توجه و جنبش و حرکت فردی شد.
نه ببینید شما این مسئله بذار من مثال جنگی بر شما تک و پا تکه.
بله
به اعتقاد من
بله. به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم که بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان به ادامه برنامه توجه فرمایید.
هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:40 است. طاعت و عبادات شما عزیزان انشاءالله که مورد قبول حضرت حق قرار بگیرد. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو گوش کنید.
من اگر خودم رو مقصر میدونم، دلیلش اینه که من دارم غبطه میخورم. من چرا همون دهه 70 نرفتم این کار رو بکنم؟ درسته من تجربه اکنون رو نداشتم، اما تمرین من در دهه 70 الان باعث شد من 5 تا اثر دیگه از شاهنامه بسازم. خب این من مقصرم دیگه، ولی کی ذائقه منو تغییر میده؟ کی منو ترغیب میکنه که من یک متن خارجی رو بردارم ترجمه کنم، حالا به قول خودمون دراماتورژی کنم، او را حالا منطبق با خواسته های فکری و ذوقی مخاطبین خودم تغییر بدم؟ خب این همون جبر فرهنگی است که داره حاکم میشه.
به صورت جریانی داره مدیریت
میشه. بله، اصلا به نظر من خیلی هدایت شده است. شما یه عنوان خوبی رو به عنوان سرطان سلولی به کار بردین. شما وقتی در یک مردابی قرار بگیریم، اولش احساس تنفر دارین، آرام آرام شما به بوی در واقع اون مرداب
عادت
میکنی،
بعدم خو میگیری
و خو میگیری و دیگه استشمام نمیکنی. بعد نفر بعدی که میاد میگه من متعجبم، تو چطور متوجه نمیشی که در حاشیه یک مردابی ایستادی؟ خب ما آرام آرام در واقع این عادتهای بد و غلط ما رو در به سمت و سوی میبره که دیگه خیلی در واقع اولویت ها رو نمیشناسیم دیگه. مثل گناه میمونه دیگه، مثل گناه میمونه. شما وقتی گناه رو کوچک میشه موری و آلودش میشی، آرام آرام او دیگه برای تو جنبه گناه نداره، خطایی نیست، احساس میکنی یک امر بدیهی است.
که وقتی از محیط خارج بشی اصال میری، یعنی مقاومت داری.
بله، 100%.
توی مردابا نخ، اون داستان معروف پیه دیگه، تو بازار عطر فروشا
دقیقاً
اصال میره. دقیقاً میرسن بالا سرش میگن یه تیکه پیه بدبو بیاری.
بله،
این بو کنه.
حالا من میخوام به شما بگم که اتفاقا بخشی از مسئولیت ما اینه که ما مقابل این بدعت‌های غلط بایستیم و خودمون رو دور بکنیم از فضاهایی که عطر دینی و ایرانی ما درش نیست و ما متاسفانه در اون مسیر قرار گرفتیم. یه موقعی منو نقد میکردم، میگفتن که آقای پارسایی از ریل خارج شده. من میخواستم بگم که مگه میتونه یه بچه مسلمون اهل قم از ریل خارج بشه؟ ریل به چه معنا؟ ریل فرهنگی اگر باشه، خب شما به من بگید که من که ریلو نذاشتم. کی ریلو گذاشته؟ من که بدعتگذار و ریلگذار نیستم. من دهه 60 که از گرد و غبار جنگ بیرون اومدم، رفتم تو دانشگاه و اومدم درس خوندم، اومدم تلاش کردم، اومدم با افتخار در کشور خودم دارم کار میکنم.
خب من جریان مقابلم این طمع رو داشت، تصورش بود که حسین پارسایی زده برده.
نه.
همین واکنش اینترنشنال و بی بی سی امروز نسبت به نمایش اسلامی
هفته یک مرتبه ما رو
چرا میزنه؟ چون احساس میکنه این تو چنگ ما بود، از دستمون رفت.
اتفاقی که برای
هرگز
اینطور نیست.
اتفاقی برای حاتمی کیا میفته، چون رفت و برگشت میکنه و خودش میگه فریب خوردم اما برمیگرده. الان هر واژه‌ای که میگه به نفع اون جریان باشه، اینا تیتر منفی براش میذاره. یعنی
اولا که یک دوستی برای من پیامک داده بود که آقای پارسایی، هفخوان اسفندیار کار خودشو کرده، بد جایی به این آقایون زده.
بله.
که دو هفته پشت سر هم. بله. در اینترنشنال و در شبکه من و تو شما سوژه میشید و هفخوان اسفندیار سوژه میشه. اونها متوجه شدن که محل تاکید ما کجاست؟
دوم خروس جریان.
دقیقاً.
خب
حالا اجازه بدید من اینجا از خودم دفاع کنم، بگم که من اگر در ریلی قرار گرفتم که به تعبیر منتقدان محترم و دلسوزان من، اونا عزیزان منن، اونا دلسوزان منن، منتقدان منن، اونا منو دوست دارن در جریان شناسی مذهبی و دینی، من میفهمم اونا رو، من دستشون رو میبوسم. ولی باید ببینید اون غفلت کجا بوده، شما اون دهه کجا بودید؟ اون ریلو کی گذاشته که فرض محال، من که اصلا از پایه و اساس رد میکنم. من در رو قرار میگیرم و میرم آرسنیک کار میکنم، میرم متن خارجی برمیدارم. منی که فقط کار ایرانی میکنم با حسین فدوستان و محمد کوهستانی و نویسندگان ایرانی، منی کار بومی میکنم، منی که سردمدار تئاتر مذهبی هم با رویکردهای نوین و فناورانه ترولوژی عاشورایی کار میکنم، چه اتفاقی میفته که من ترغیب میشم که نمایشنامه‌های دیگرم پیگیر بشم؟ خب کجا این ریل مگه من ریل گذاشتم؟ ریلو یه جریانی گذاشته، من از راه رسیدم،
مجموعه از حب و
دقیقاً من دارم از یک گذرگاه یک عوارضی رد میشم که احساس میکنم که دارم میرم به سمت مقصد. بعد یه دفعه میرم با یک هجمه مواجه میشم، احساس میکنم که این همه مقاومه برای چه. وقتی برمیگردم میام میبینم که خب آقا من سهم تقصیرم رو پذیرفتم، بقیه چرا نمیپذیرن؟ خب شما بپذیرین دیگه، شما باید در این عرصه بپذیرین. این همون جریان ساختار در مدیریت فرهنگی است که یک دفعه رها میشه،
بله.
بعد خودشون میان میشینن واجه تراشی میکنن، یهو میگن ولنگاری فرهنگی،
بله.
ببینید آقا باش سر خونه و زندگیت، باش سر حوزه فرهنگ و هنرت، باش که مجبور نشی بعدن برای نقد گذشته و دیگران از واژگان ابتکاری استفاده بکنید که بعد شما باعث بشی که هنرمندگی احساس بکنن که پس حتما یه جریان آمدانه بوده. این جریان اگر عمدی درش هست در هنرمند نیست، در من نیست.
خب من توجه به مخاطب برنامه بدم که ما داریم درباره حسین پارسایی صحبت میکنیم. وقتی حسین پارسایی دچار چنین در واقع نشانی غلطی میشه یا ریل های اشتباهی میشه یا آرام آرام اون رو به سمتی سوق میدم که به نمایش غربی بپردازه، دیگه بقیه کسایی که تو به عنوان دانشجو به عنوان تحصیل وارد جریان میشن که سیستم میشن که اصلا مسلط جریان نفوذ روش، ببین چه عاقبتی پیدا میکنه.
اصلا ناخواسته است. ببین من به شما دو تا سه تا مثال زدم، مثال مرداب رو زدم، مثال در واقع فضایی رو زدم که شما فرصت تنفس نداری. همین مقدار تنفس با همین اسانسیه که دارن به شما میدن. دانشگاه این کارو کرده با ما،
بله،
و دارن در جامعه هم اتفاق میفته.
تعطیل یعنی دقیقاً قطعم نمیشه، خود
در گردهای فرهنگیتون هم وجود داره.
تو سیستم مثلا 40 سال 50
سال پیش حرف بالاترین مقام این کشور هم که مقام محترم رهبری است، در 3 دهه توجه نمیشه.
اینش عجیبه. و حتی یعنی شما مدیر فرصت طلب نداشتیم که بیاد اینو الگو کنه برای نشون دادن خودش. این همه فرصت طلبی میبینیم،
بله.
حالا دلسوزان کاری نداریم
آقای عبدالعزیزاده. من این شهید عدواقی که برای بله. ناموس مملکتمون شهید شد، فکر کنم بهتون گفتم،
بله.
ایشون خب اسفندیار زمانه دیگه. آقا اصلا هفخان اسفندیار برای چی اینقدر مورد استقبال قرار گرفته؟ برای اینکه کاملا امروزیه و کاملا دسترسه و مردم دارن مابعضای خودشون تو قصه شاهنامه میبینن. خب دلیل تأکیدات همین بوده که آقا این قصه به شدت کار میکنه و به شدت مال فرهنگ ماست و مال اکنون ماست. من یه دفعه اطلاعی دیدم که میدان هرندی در جنوب شهر یه بزرگداشت بر این شهید گرفتن. این شهید که اصلا تهران نیست. تای دل من ناخودآگاه گفت حسین پارسایی روز جمعه بود، بلند شو برو بزرگداشت این شهید برو شرکت کن. خدا شاهد. من رفتم اونجا ساعت 2:30 بعد از ظهر، بعد میمدم تالار برای بچه‌ها، گفتم میرم دیر میام. از اونجا از در وارد شدم، چند نفر من شناختم، دوربین داشتن عکاسی میکردن. یکی من گفتم مصاحبه میکنم، گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم من شما من دعوت کردی؟ گفت نه. گفتم من برای دلم اومدم، من میخوام با دلم به یک نقطه مشترک برسم، بگم تو چقدر پای این ارزش میایستی که پاشی از غرب تهران روز جمعه تئاتر تو پشت سنت رو ول کنی بری تو اون جلسه که کسی تو رو نمیشناسه. من اصلا تصور نمیکنم ممکنه من کسی اینجا بشناسه. حتی رفتم یه گوشه نشستم، اون آقا به کنار من گفت این کنار نشستی کسی تصویر شما رو نگیره تو این مراسم. گفتم نه شما متوجه نیستی، من برای شو نمایشی نیومدم. من نیومدم بگم که من اومدم در این مراسم شرکت کنم، من اومدم برای دلم، اومدم به خودم بگم حواست به دلت باشه.
و اون مصداق اسفندیار امروز چون به خاطره
همین
این که دختری رو در معرض خطر میبینه و مصادف با دختر خودش میبینه،
هیچ فرقی نمیکنه. ناموس ناموس کلمه یک واژه فراگیره، یعنی
اون شخصیت های آره. کفتارگونه رو
دقیقاً
در
باید عدف های هرز و زد. ببینید اسفندیار آخر نمایش ما تقابل راستی و کجی رو میگه، میگه آقا باید این سیاهه رو در هم بپیچیم. چی باید بپیچیم؟ من اینجا اجازه بدید با یک ضرب المثل مخالفت کنم. بله با یک گل هم بهار میشه.
بله
شهید عداقی
میشه. بله
شهید عداقی به تاریخ پیوست.
بله
فرماندهان ما در جنگ و خیلی از عزیزان ما نوجوانان ما با یک گل بهار کردن. این مثال در فرهنگ امروزی و فرهنگ دفاعی و عقیدتی ما مثل گذشته کار نمیکنه. از خودمون شروع کنیم دیگه. آقا خب حسین پارسایی رفتی دوراتو زدی، تجربهات کردی، حالا یاد گرفتی، ده بارم گفتی آقا من رفتم اونا رو کار کردم تجربه کنم. خب بارک الله، بسم الله، کار بعدیت چیه؟ دست رو چه سوژه‌ای گذاشتی؟ خب حسین پارسایی تو میدونی الان این نمایش که اجرا شده خدا به تو چه لطفی کرده، به گروه چه لطفی کرده؟ تو میدونی این نمایش، این سوژه به تو هدیه شده؟ تو میدونی که بخشی از فرهنگ خودت رو داری در واقع با توانایی‌ها و مهارت‌ها و تجربیات خودت، هر چند اندک بی هیچ ادعایی، داری تکثیر می‌کنی در مخاطب خودت؟ شما به من گفتی، گفتی تماشاگر امروز شما هنرمند آینده است، شاهنامه خون آینده است، شاهنامه پژوه آینده است. خب آقای عبدالعلیزاده ساختار باید به من بگه در هر نقطه‌ای که ایستادی.
نه ساختار نمیگه حسین آقا.
نه ساختار نمیگه، میگم ساختار باید من بگه. نه میگم ساختار باید بگه. خب ساختار که نمیگه. حالا من باید مراقبت کنم، مراقبت هایی که من در آموزه های شخصی خودم، آموزه های اخلاقی و اعتقادی خودم دارم، حالا در آموزه های فرهنگی خودم باید نشانه شناسی کنم، باید برم سراغ اون مرجعی که میتونه نیازهای فرهنگی جامعه منو برانگیخته بکنه. مخاطبی که امروز در از سالن ما وقتی خارج میشه رگ گردنش بیرون زده، یا به قول آقای خسرو پناه رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که من اسفندیار که دیدم به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. من دارم میگم خدای نکرده
ملی رو در آدمای جا افتاده تحریک
من میخوام به شما بگم خدای نکرده اجرای این اثر رو، خدای نکرده و گفتن من رو حمله بر خودستایی ندونید. ما یه تیم ورک بزرگیم و من بی آن همه آدم طراح و خلاق و هنرمند و یک گروه بزرگ 300 نفره یک حد حرکت کوچیکی قدم نمیتونم بردارم. مسئولیتم از سنگین تر به عنوان تهیه کننده و کارگردان. و خدا این لطف رو کرده که ما سراغ سوژه رفتیم و بچه ها با همه وجودشون با دلشون اومدن اون کاری کردیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم خدایی نکرده اینو حمله بر خود ستایی نمیده هرگز.
لطف خداست یه کار عزیز.
من میخوام بگم من ممنونم، من شاکرم، من سجده شکر به جا میارم که قرعه به نام من افتاده. من ممنونم که سه دهه پیش به بزرگ مردی اهل بصیرت، اهل علم میاد در واقع نشانه هایی رو میده، چند بار تاکید میکنه، حالا قرعه به نام من میفته. و من ممنونم از سازمان اوج، و من ممنون از بنیاد رودکی، از هر کسی که حامیه، هر کسی که الان در جریان اجرا داره این نمایش رو تحلیل میکنه، تفسیر میکنه، انعکاس مطلوب این جریان، از جمله خود حضرت عالی و در واقع رسانه که در اختیار شماست، از جمله این برنامه. من آردامو ریختم، علکم آویختم، دنبال اسم و رسم نیستم خدا شاهده، و مرز 50 سال رو رد کردم. از خدا خواستم که بتونم در واقع قدمی بردارم، از خدا خواستم که در حوزه فرهنگ هنر بتونم خمس و زکاتم رو بدم به دانشجوام، به کسانی که در واقع همراه و در کنار من هستم و قدران همه همکاران عزیزم هستم. این مثال رو دارم میزنم به این دلیل که بگم که ای کاش من 30 سال پیش شروع کرده بودم، ای کاش اون موقعی که در 24 ساعت میخوابیدم من داشتم اسفندیار رو کار میکردم.
این برنامه است برای هنرمند جوان، برای اون کسی که تو مدرسه کار نمایش میکنن، کار هنری میکنن.
من رو ببینید،
این پیام مهمه.
بله بله من رو اگر به یه شاهبت از این برنامه بخوایم در بیاریم، من میخوام بگم که من میتونست اجرای اسفندیار 30 اجرای من از متون ایرانی باشه که داشته های فرهنگی و بالندگی فرهنگی ماست و در